وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیز، سپاسگزارم از همراهی شما. شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو سلامت در روز دوشنبه 20 روز از شهریور ماه هستید. امیدوارم در ادامه همچنان فرصت همراهی با برنامه های این شبکه رو داشته باشید. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز میشنوید. از دیروز درس بگیر، برای امروز زندگی کن و به فردا امیدوار باش. نمی‌کنه آغاز هفته باشه یا پایانش، صبح باشه یا شب، بذر امید نه وقت میشناسه و نه موقعیت. هر وقت بکاریش با اولین طلوع آفتاب خواستن جوانه میزنه. اعتقاد زندگی کن که کل جهان طرف منه و اینطوری میتونی بهترین خودت باشی، به خودت وفادار بمونی و موفق بشی. یک صبح پر از سلامتی، پر از طراوت برای شما هموطنان و عزیزمون آرزومندیم و سپاسگزاریم که این رادیو رو برای شنیدن انتخاب کردید. 8:05 دقیقه صبح و برنامه بعدی فراسو که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز خواهد شد.
فراسو به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده، امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. انشالله که برنامه های ما هم کمک بکنه، به خصوص برنامه فراسو که سعی میکنه که در متناسب با فصل، متناسب با شرایط سلامت جامعه و اون چه خبرهای روز هست از بیماری ها و مشکلات سلامت، مطالبی رو تقدیمتون بکنه که بتونه کمک بکنه به حفظ سلامت. اما بازگشایی مدارس در پیش هست و جمع دانش آموزی، جمعی که میتونه مخاطرات سلامتی رو هم در پی داشته باشه، مخاطراتی که هم میتونه عمومی باشه برای همه جمعیت و مخاطراتی که مخصوص گروه سنی یا شرایط جمع دانش آموزی است. بیشتر خواهیم گفت در این باره و امروز رو اختصاص دادیم به سلامت پوست و مو در گروه دانش آموزان. اما مهمان عزیز ما خانم دکتر معصومه روحانی نسب هستند که تخصص ایشون بیماری های پوست و مو هست و از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند. و موضوع ما سلامت پوست و مو در گروه دانش آموزان و شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست 2265-2876 و همینطور سامانه پیامکی 30102. و مهمان عزیزمون خانم دکتر روحانی نسب اینجا تشریف دارن و خدمتشون سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
سلام، صبح شما بخیر.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر اینجا تشریف دارین. سعی میکنیم که به مهر ماه که نزدیک میشیم به تفکیک در مورد سلامت دانش آموزا صحبت بکنیم. حالا یه مسلماً مشکلات سلامتی هست که در همین گروه سنی و گروه های سنی مختلف دیگر مشترکه، ولی شرایط خب جمع شدن بچه ها سر کلاس همین شرایطی رو ایجاد میکنه که بعضی از بیماری ها و مشکلات سلامت تو این گروه ممکنه که ما نگرانیمون بیشتر باشه و شایع‌تر باشه. گروه سلامت پوست و مو رو ما اصلا جدا کردیم به دلیل مشکلاتی که معمولاً در این گروه سنی پیش میاد و میخواییم که شما یه مقدمه‌ای رو برای ما بیان بفرمایید درباره اون چه که به طور عمومی مطرحه برای سلامت پوست و موی دانش آموزان، بعد به تفکیک هر کدوم راجبی صحبت میکنیم اگر پیشگیری داره، اگر توصیه خاصی دارید.
بله، خیلی هم عالی. فکر میکنم با توجه به رده سنی و فصل اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم و صحبت کنیم خیلی بهتره. و اون نکته که شما اشاره فرمودین این که خب با شروع مدارس تجمع بیشتره، بیشتر میتونیم بریم به سمت بیماری هایی که در اثر اینکه تجمع بیشتره، تماس نزدیک بیشتره، منتقل میشه. خب سردست اینها بیماری های عفونیه و سردستشون تو این فصل و حالا رده سنی دانش آموزای عزیزمون که دارن وارد مدرسه میشن پدیکولوزیس یا شپش هست، به خصوص شپش سر، به خصوص در دختر خانمای عزیز کوچولومون که وارد مدرسه میشن به خاطر موی بلندی که دارن شویش بالاتره. سر دستش واقعا بهتر که به این توجه کنیم. حالا در ادامه به تفصیل اگر فرصت شد صحبت میکنیم. و خب یک سری بیماری های عفونی دیگه که از طریق تماس نزدیک منتقل میشه، مثل ایمپتایگو یا زرد زخم، مثل آبل مرغان، مثل قارچی که روی موهای سر ایجاد میشه یا تینه آ یا توی عامه بهش میگن کچلی سر، جزو خب بیماری های شایعی که با شروع مدرسه ما میبینیم. و خب در دسته بعد با توجه به فصل شاید بتونیم اشاره کنیم به بیماری های پوستی مثل اگزما و خشکی های پوست، چون میریم به سمت هوای سرد و خشک، احتمال خشکی پوست، احتمال اگزما ها بیشتر میشه. و حالا اگر که زمینه اگزما وجود داشته باشه، خب توی کودکان افرادی که آتوپیک دارن تظاهرات پوستی اگزما رو ما زیاد میبینیم. خب وقتی وارد مدرسه هم میشن به دنبال اون تظاهرات پوستی شایعه. و خب یه مقدار سن بالاتر بره در نوجوانان عزیزمون، هم خانم هم آقا، چیزی که شایعاً دیده میشه و مراجعه میکنن شروع آکنه های پوستی یا جوش در واقع هست. و خب حالا با شیوع کمتر بیماری مثل درماتیت سبوریک یا در واقع در عامه بهش میگن شوره، که اگر فرصت شد حتما راجع بهش صحبت میکنم. شوره صرفا شوره نیست، همراهی داره با التهاب، درمان خودشو میطلبه. و فکر میکنم دسته سومی که بتونیم اگر که فرصتی شد و صحبتی شد دیگه میره در واقع دستبندی که بیماری های کلی پوست هست، دیگه ربطی نداره به شروع مدرسه، ربطی نداره به فصل. بیماری مثل پسوریازیس، مثل آلوپسی آراتا، مثل انواع اگزما ها، مثل لیکمپلان، همونطور که در بالغی ممکنه وجود داشته باشه، در کودکان و نوجوانان هم ممکنه وجود داشته باشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. حالا فهرست خیلی بلند بالاست، ما میخوایم از اون بیماری کلی پوست با اجازه شما فعلا بگذاریم. حالا شاید فرصت باقی باشه تا آخر برنامه بتونیم یه گریزی هم بزنیم، اما بیشتر میخوایم تمرکزمون رو همون بیماریهایی که شایع‌تر تو گروه دانش آموزی، حالا شاید برای یه عده تعجب آور باشه اگه ما داریم از پدیکولوزیس و شپش سر صحبت میکنیم تو این دو روز زمونه با این شرایط بهتر بهداشتی، یا اینکه حتی از قارچ روی سر و نمیدونم کچلی و این چیزا صحبت میکنیم، یه عده فکر کنن که بابا این بیماری مال 30-40 سال قبل بوده، الان با این شرایط بهتر شدن وضعیت بهداشتی و به خصوص تو گروه هایی که وضعیت اقتصادی بهتری دارن شاید اصلا تعجب آور باشه. اما جالبه که شما عزیزان شنونده بدونید که حالا نه تنها در کشور ما، در خیلی از جوامع پیشرفته هم برخی از همین مشکلات شایع هست. در ادامه میخوایم یک به یک راجع به این موارد صحبت بکنیم. از شپش سر شروع میکنیم و هر چقدر که بیشتر تعجب کردید بیشتر دقت بکنید به آنچه که توصیه های پیشگیران است که خانم دکتر روحانی نصب برای ما بیان خواهند کرد. شما هم از ما بپرسید از طریق شماره تلفن 22 65 28 76. شماره تلفن ما در رادیو سلامت 30102 هم برای پیامک های شماست. عرض کردم خدمتون که فهرست بلند بالایی بود از مشکلات هم عمومی هم مشکلات خاص جمعیت دانش آموزی، اما ما میخواییم توصیه های پیشگیرانه رو تقدیمتون کنیم، اطلاعات بیشتر خدمتون بدیم. و اینکه من این سوال اساسی رو مطرح بکنم، خواهم دوتور واقعا این، حالا اگر که کسی ملاحظه بکنه که بچهش دوچاره شپش سر هست و تشخیص براش گذاشته بشه، شاید برش خیلی تعجب آور باشه که تو این شرط بهتره بهداشتی چرا باید یه همچی گرفتاری پیش بیاد. شما بفرمایید.
خب در مورد شپش سر، چون ما انواع شپش هم داریم، شپش بدن هم داریم، شپش در واقع آنه یا آنه هم داریم که
بله.
ولی چیزی که شایع و واقعا زیاد میبینیم همون شپش سر در کودکان شایع تره. خیلی از اوقات در دختر خانم هم همطور که گفتم شایع تره، به خاطر اینکه موهای بلندی دارن. اولا که خب نگران نباشین، چون وقتی مثلا مادری بچهشو میاره میگیم که شپش داره انقدر نگران میشه. حالا دوتا باز خوردیم، یکی میگن خانم دو که ما واقعا بهداشت رعایت میکنیم، حمام میریم، مرتب میشوریم. درسته که خب بهداشت حتما مهمه و اهمیت داره و تاثیر داره، ولی اینجوری نیست که من بگم کسی که حالا شپش گرفته حتما آدم بودی که حمام نرفته، بهداشت رعایت نکرده، خیلی از اوقات از طریق واقعا این تماسی که تماس نزدیکی که وجود داره، مثلا از مدرسه گرفته، مثلا مهمانی که آمده منزلشون و داشته گرفته، ممکنه مسافرتی رفته باشن، از این طریق ها منتقل میشه. از این جهت پس نشانه ای نیست که فرد واقعا فردی که بهداشت درستی نداشته، ولی خب حتما ما ذکر میکنیم رعایت کنیم از نظر انتقال بعدیش. یعنی اگر شپش سر در کودکی وجود داشت حتما توصیه میشه درمان بشه و حتما تا زمانی که درمان نگرفته، حالا با تأکیدی که ما الان داریم، به مدرسه مراجعه نکنه، چون احتمال انتقال به افراد زیادی رو داره. یعنی واقعا گاهی شده که یه مدرسه همینجوری به ترتیب از کلاس به کلاس بچه‌هاشو برای ما میفرستن، به خصوص حالا بیمارستان که خیلی مراجعین اینجوری داریم، همینجوری منتقل شده تو یک مدرسه به خاطر کسی که حالا یا رعایت نکرده، یا اینکه مثلا میگم که فکر کردن که اگر که مقنعه بذاره منتقل نمیشه. چرا شپش ممکنه هم از طریق مو منتقل بشه، هم از طریق لباس ها مثل مقنعه یا روسری که جابجا میشه، مثل گل سری که جابجا میشه، مثل شونه که با هم دیگه جابجا کنن. از این طریق لطفاً این رو رعایت کن، چون وقتی بچرخه میگم نشانه ترسناکی نیست. شپش بیماری خاصی رو منتقل نمیکنه که نگران باشه مثلا تیفوس رو منتقل میکنه، ولی خب به هر حال یک قضیه بهداشتیه، به هر حال یک مشکل توی خانواده میچرخونه. وقتی یه دختر خانم یا آقا پسری تو مدرسه شپش میگیره، وارد خونه میشه، ممکنه به خانواده منتقل کنه، ممکنه به بچه‌های دیگه منتقل کنه و همینطور میچرخه. از این جهت حتما اگر که دیدین علائم مشکوک داره، حالا در ادامه حتما ذکر میکنیم، مراقب باشیم از اون جهت که سریعتر درمان بشه که منتقل نشه.
چقدر خانواده خودشون میتونن تشخیص بدن علائم چقدر واضحه؟ اصلا چی هست این علائم خانم دکتر؟
خب در مورد خانواده، اولین علامتی که شاید علامت خب مهمی هم هست و کمک میکنه، خارشه. خارش سر به خصوص پشت سر و پشت گوش ها جزو علائم کمک کننده است که ما شک میکنیم به اینکه شپش باشه. و خب حتما اگر که همچین علامتی در دختر خانم یا آقا پسرتون داشتین، حتما مراجعه کنن به پزشک متخصص. در معاینه خب ما تخم شپش رو در واقع روی مو معاینه میکنیم و تشخیص میدیم. از نظر بالینی شاید بتونم یه راهنمایی بکنم که شاید شباهت داشته باشه واقعا به شپش، به شوره سر. گاهی اوقات از این جهت تشخیص داده نمیشه یا اشتباه تشخیص داده میشه، ولی خب یک سری تفاوت‌هایی داره. مثلا ما به مامان میگیم دختر خانم شما، آقا پسر شما شپش داره، میگه نه خانم دکتر، از قدیم هم شوره داشته، این هم شوره است. از نظر بالینی با هم متفاوته. تخم شپش معمولا از نظر رنگش اون رنگ سفید شوره رو نداره، معمولا رنگ خاکستری یا قهوه‌ای داره، معمولا به فولیکول مو، معمولا که نه، از نظر بالینی چسبیده، به ساقه مو چسبیده و به سختی جدا میشه، به خصوص وقتی شپش فعاله، چون در واقع شپش از خون کف سر در واقع تغذیه میکنه، اون وقتی که تخم میذاره به کف سر نزدیکه، یعنی وقتی تو فاز فعالشه اون تخمای شپش نزدیک کف سره. اینم حالا همینجا در ادامه میگم چون ممکنه یادم بره. وقتی که درمان میکنیم، چون میگم این تخم شپش با یک ماده شبیه سیمان به ساقه‌مون میچسبه و از سختی جدا میشه، وقتی درمان میشه، دو دور شامپو رو میگیره و درمان مناسب میگیره، ممکنه اون تخم شپش هنوز چسبیده باشه به ساقه مو. با این دیگه نشونه بیماری نیست. وقتی فاصله دار شده، وقتی ما معاینه میکنیم اون چسبندگی کم شده، یعنی یک سری علائمی داره که ما دیگه خیال مادر رو میتونیم راحت کنیم، بگیم دیگه الان مصری نیست، درمان شده، فقط راهکارهایی رو آموزش میدیم که دیگه اون تخم شپش رو در واقع بتونه از ساقه مو جدا کنه.
بسیار عالی. حالا بیشتر ازتون میپرسم، پس کلیدش بین علامت های مختلف، اون شاه کلیده همون خارش پشت سر که فهمیدین، و پشت گوش، و بعد ظاهرش هم که مشخصه، تفکیکش از شوره سر کاملا مشخصه. و اینکه خانم دکتر، حالا خود ما دو تا موضوع داریم، یکی تخم شپشه، یکی خود شپشه. خود شپش را هم میتونن ببینن؟
بله، حالا در مورد که واقعا خیلی شدیده، شاید بهتون بگم مثلا از 20 نفری که مراجعه میکنن به شپش سر، شاید توی مثلا دو سه نفرشون ما بتونیم خود شبش که کف سر راه میره رو پیدا کنیم، ولی در مورد که شاید واقعا مثلا میبینیم که لای موی دختر، بخواست موهای دختر خانم ها که موهای پر و بلندی دارن، خب اون زیر باقی میمونه دیگه. وقتی لای موها رو باز میکنیم میبینیم که شبش داره کف سر راه میره. خیلی حشره بزرگی نیست که واقعا مثلا بگم با چشم غیر دقیق بشه دید، خیلی هم کوچیک نیست که نیاز باشه چشم مسلح باشه مثلا با ذره بین ببینه،
یعنی دیده میشه.
بله
دیده میشه. خب حالا هدف از درمان خواهیم دکتر چیه؟ ببینید لاله، چیزی که خیلی معمولا والدین رو نگران میکنه همون تخم شپش رو که نگاه میکنن، چون معمولا اون حشره کف سر داره حرکت میکنه، تخمه به ساقه مو چسبیده و این نگرانی رو هم دارن که این تا وقتی که این تخم هستند میتونن باز دوباره تبدیل بشن به حشره، نکنه که این چرخه همینطوری ادامه دار بشه. آرزه که ایجاد میکنه چیه؟ اصلا آرزه چیزی ایجاد میکنه یا خیر؟ و بعد هدف درمانی و روند درمان شما بر ما بفرمایید.
بله، در مورد یه دو سه تا نکته رو بگم. یکی این که گفتم شپش تنها در موی کثیف زندگی نمیکنه، پس یکی این که حواسون باشه، بله ممکنه کسی حتما بهداشت رو رعایت کرده، ولی اون نکاتی که ذکر کردم مثلا مقنعه یا روسری جابجا بشه، مثلا شونه کسی استفاده بشه، اینو تاکید میکنم به خاطر اینکه تو مدرسه ممکنه بچه‌ها با هم دیگه دوست دارن مثلا گل سرشونو به هم میدن، یا این یکی مقنعه‌شو میگه مقنعه دوستشو بذاره برای یه مدت کوتاه، حواسمون باشه ممکنه از این طریق ها منتقل بشه، صرفا حمام رفتن نیست حفظ رعایت بهداشت. دو، یک نگران نباشید اینکه شپش گرفت مثلا از طریق اون واقعا بیماری خطرناکی منتقل بشه. شپش خودش مهمه، انتقالش در افراد خانواده و در جامعه مهمه. از این جهت ما تاکید میکنیم سریع اگر شک کردین مراجعه کنید که درمان مناسب بگیریم. سه، مهمه از این جهت که میپرسن مثلا آیا مثلا بره نمیدونم استخر منتقل میشه، از این چیزها که میپرسن، نه، شبه چون روی سطح پوست زندگی میکنه، از طریق واقعا از طریق تماس پوست به پوست یا وسیله که فردی که آلوده بوده روی سرش گل سر بوده میده دوستش بزنه، از این طریق منتقل میشه. ولی مثلا جزء درمانش اینه که ما میگیم حتما ملافه روبالشی روسری همه رو با آب داغ بشورید، اتو کنید، یا حالا میگیم توی نایلون دربسته بذارید یه مدت طولانی جدا بمونه، یعنی حتما حواسمون به این نکته ها باشه.
هدف اینه که اون حشره رو از بین ببرین.
بله، یه سیکلی داره در واقع. حالا معمولا توی دفعه اول اینجوری که گاهی دو هفته گاهی طولانی تر، 4 هفته 6 هفته ممکنه طول بکشه بعد از اون عفونت اولیه تا علامت داشته. در عفونت‌های بعدی خیلی از اوقاتشون تکرار میشه. الان در واقع فصلشه، از آخرای شهریور که خیلی ها مسافرت رفتن، مسافر میدن حتی خارج از ایران، واقعا مثلا هتلای خوابیدن که یه موقع شاید مناسب نباشه منتقل میشه.
این سفره که میگه یعنی از ملافه و روبالشی،
ملافه روبالشی بله منتقل میشه. یعنی فکر نکنید که مثلا مامانش میگه ما رفتیم خانم دکتر، حالا نه اینکه چیز بدی بود، مثلا رفتم ترکیه ها، مثلا جای بدی نرفتم، ولی بچه با شپش اومده،
یعنی ممکنه که از اون بالش و ملافه منتقل بشه.
منتقل بشه. از این جهت حواستون باشه اگه بچه شق خارش داره، به خصوص گفتم حالا جاهای مهمش پشت گوش، پشت سر، جایی که شایعاً خارش شروع میشه و علامت دار میشه، حتما شک بکنید و مراجعه کنید اگر که لازمه درمان مناسب رو بگیریم. در مورد عوارض پرسیدید، حالا عارض این مهم اگر که بخوایم ما توجه جلب کنیم که از طریق این حالا انگل و این شپش بیماری خاصی منتقل میشه، من چند بار از اول گفتم با تاکید که خیر، از اون جهت نگران نباشید، ولی خودش ممکنه مثلا میگم وقتی طولانی میشه همراهی داشته باشه با عفونت‌های سطحی پوست یا همون این پتایگو یا زرد زرق، خیلی شایع پشت گوش پشت سر ما ببینیم، به خصوص وقتی میخارونه بچه پشت سرش و پشت گوشش، و عفونت های باکتری های سطحی روش سوار میشه به صورت ثانویه، ممکنه عارضه دار بشه، ممکنه وقتی خارش زیاده و این عفونت ثانویه روش بیشتر میشه لنف آدنوپاتی پیدا کنن، در واقع مامانش میگه پشت گردنش پشت گوشش هم درد میکنه، در واقع همون قدرت لنفاویه که اون هامس به صورت ثانویه دچار التهاب یا عفونت میشن و اون دردی که ایجاد میشه ثانوی به اون لنفادنوپاتیه، چیزی که حالا شایعاً ما میبینیم.
این دیگه مواردیه که مثلا فرد درمان نشده یا اینکه حواس اطرافی نبوده، همطوری پیشرفت کرده. خب حالا برای درمانم من میخوام که فاصله نگیریم، که این پدیکلوزیس رو ببندیمش شپشو، و بازم میخوام تاکید بکنیم نگران نشین، ولی واقعیتیه که وجود داره. یعنی خیلی وقتا میبینیم که پدر مادرها خیلی تعجب میکنن از اینکه با اون سطح مراقبتی که دارن چرا باید این اتفاق بیفته، ولی واقعیتش خب این انتقال راحت تو جمعیت دانش آموزی انجام میشه و بالاخره یه منشأ اولیه‌ای موضوع داشته. خانم دوست، درمانو به چه شکل شما انجام میدین؟
خواهش میکنم لطفاً، یعنی هر بیماری پوستی درمان مناسب خودش رو داره واقعا، مثل حالا شپش که الان صحبت الانمونه. خب خط اولش در واقع ما شامپوی پرمترین هست که تجویز میکنیم و حتما توصیه میکنیم، چون با تجربه سیکلی که شپش و تخمش داره دوبار به فاصله یک هفته حتما استفاده بشه. بعد از استفاده اول دیگه ما میگیم که بچه مصری نیست، میتونه که وقتی شامپوی اولو زد وارد مدرسه بشه، هرچند که توصیه میشه که مدت زمان درمانو کامل کنه بعد وارد مدرسه، چون واقعا اگر که توی یه کلاس بچرخه خب یه تعداد زیادی از افراد بهشون منتقل میشه، به خانوادهشون منتقل میشه، از اون جهت لطفاً درمان رو کامل کنین. ولی در کنارش در مواردی که مقاومه، خب درمان‌های دیگه هست، گاهی اوقات حتی لازمه درمان خوراکی تجویز کنیم در مواردی که مقاومه، یعنی وجود داره موارد مختلفی که ما بتونیم تجویز کنیم تا درمان کامل بشه. در مورد تخم شپش که گفتم میچسبه و درسته من شامپو رو مصرف میکنم و دیگه بیماری غیر مصری میشه، دیگه فعالیتش از دست میده، ولی اون تخم شپش میچسبه و خیلی آزاردهنده است، نگران کننده است. خب درمانهای در واقع هم کمکی طبی داره، مثل حالا دایمتیکون که ما تجویز کنیم، یا انواع درمان که حالا پزشک متخصصشون تجویز کنه، و در کنارش درمان‌های خانگی. میگم از اون جهت که مادرای عزیز، پدرای عزیز بدونن که بعضی از این درمان‌های خانگی واقعا مؤثره و درسته، در کنار اینکه من توصیه میکنم خیلی از درمان‌های خانگی هم غلطه، یعنی صرفاً به هوای اینکه سس مایونز رو سر بچه بذارم یا سرکه بزنم درمان نمیشه، حتما درمان درست تجویز بشه در کنارش برای اینکه اون تخمه جدا بشه. گفتم چون با یه ماده سیمانی با یه زاویه‌ای به ساقه‌مون میچسبه. در اون موارد مثل سس مایونز که ما میگیم استفاده بکنن، یا شونه های دندان باری که توی سرکه مرتب خیس کنن و شونه کنن، این در واقع برای اینکه اون تخمه جدا بشه.
بله خانم دکتر، این نگرانی و در مورد تخم که باقی میمونه، نگرانی اصلا هست که این تخم فعال باشه، یعنی دوباره تبدیل به حشره بشه؟
بله،
یعنی حتما باید این تخم از بین، یعنی جدا بشن از ساقه‌مو.
یه اشاره کوتاهی کردم، تخم وقتی که فعاله و هنوز درمان نشده نزدیک در واقع کف سر هست، یعنی تخمایی که حالا معمولا با فاصله 1 سانت از کف سر باقی میمونن، حالا در فصلی که هوا گرمتره یا مناطقی که هوا گرمسیری تره ممکنه با فاصله بیشتری هم باشه. تخم فعال معمولا رنگ گفتم خاکستری تا قهوه‌ای داره، وقتی که درمان رو بیمار دریافت میکنه معمولا رنگش دیگه از اون رنگ خاکستری در میاد، میره به سمت سفید شدن و معمولا فاصلش از کف سر طولانی تر میشه، یعنی دیگه معمولا دیگه بالای 7-8 سانت 10 سانت فاصله داره.
بله خب بریم ادامه برنامه. تقریبا دیگه من فکر کنم همه چیز راجع پدیکولوزیس گفتین خانم دکتر شما دیگه، درسته؟ چیزی باقی مونده که بخوایم بگیم؟
در مورد پدیکولوز فقط خب
شامپو رو که شما میدین و دوباره اگر استفاده بکنن بعدش باز باید بیان کنترل بکنن، باز
حتما معاینه داره میکنیم، چون واقعا همونطور که یه صحبتی بود یک جلسه راجع به قارچ‌های پوستی گفتم که انواع مقاومش خیلی تو جامعه زیاد شده، انواع شپش مقاوم هم زیاد شده، یعنی خب درمانی که ما همیشه توصیه می‌کردیم شاید تا مثلا 4 سال پیش این بود که شامپو رو 2 دفعه مصرف کنیم معمولا دیگه کنترل شد و نیاز به درمان دیگه ای نداره، ولی الان واقعا انواع شپش‌های مقاوم خیلی زیاد شده. گاهی واقعا مادری هست که میاد میگه خانم دکتر من 4 دفعه 5 دفعه شامپو رو زدم درستم زدم واقعا